مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تگ هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خانم
آقای دکتر، من راجع به رابطه می‌خواستم با تو مشورت کنم.
بفرمایید.
من 43 سالمه، دندان پزشکی خوندم، ایشون 44 سالشونه، حسابداری خوندن.
صبر کنید، شما هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
بله، هر دو ازدواج کردیم. یه سال جدا شدن، من چند ماه جدا شدم.
نه نه، صبر کنید. شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من سن 27 سالگی ازدواج کردم.
نه صبر کنید، راجب ایشون نه. 27 سالگی ازدواج کردید، تقریبا نزدیک 16 سال قبل.
بله، 16 سال قبل.
چه مدتی جدا شدید؟
چند ماه پیش با شما صحبت کردم و جدا شدم.
نه اونو به من مربوط نیست، ولی چند ماه واقعا جدا شدی؟ چون مهم عزیز، آدم که از یه رابطه 17 ساله نمیاد بیرون چند ماه بعد بره توی رابطه جدی، مثلا تعجب میکنه. خب نه، متاسفانه نداره، آنها چیزی نشده. به من بفرمایید، آیا از اون ازدواج فرزندی دارید؟
بله، یه پسر 9 ساله دارم.
با کی هست اون پسر؟
با من.
یعنی تمامش با شماست یا با همسر سابقتون؟ یه درصدی با ایشون، یه درصدی با شما؟
نه تقریبا تمامش با منه. همسر سابقم یه کشور دیگه کار میکنه و فقط میاد پسرم رو میبینه.
اوکی، به من بفرمایید ایشون که ازدواج کردن؟
ایشون هم همین حدود 16 سال پیش ازدواج کرد.
و چه مدتیست گفتید جدا شدن؟
حدود یک ساله.
و فرزند چی دارن؟
دو تا پسر دارن، 13 ساله و 9 ساله.
بچه ها با کی هستن؟
با پدرم. مادر گذاشته رفته.
اوکی. شما چه مدتی است با هم آشنا شدید؟
ما قبلا به عنوان دوست همدیگر رو میشناختیم، ولی از همون دقیقا زمانی که من جدا شدم از سپتامبر با هم.
حالا شما میدونید که یکی از پیچیده ترین ازدواج ها رو داری. علتش هم این است که بلندر فامیلی خواهد بود. اگه بخوای برای که یه بچه، شما با دو تا بچه، اون هر کدام مسائل و مشکلات خودشون رو در ارتباط با شما، مثلا پسرتون و با اون دو تا بچه و اون آقا دارن، اون دو تا با شما خواهند داشت، بچه‌ها با هم خواهند داشت، ماجرای خواهر و برادری. خب بنابراین ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم روزی که شما جدا میشید با داشتن حالا یه بچه دوتا بچه، در حقیقت مثل که یه دست اضافه یه پای اضافه دارید که غیر عادیه. بعدم شما که با این سرعت جدا شدید وارد رابطه شدید، بعدم در هر دو مورد پدرها اینجا و مادر اونجا هیچ نقشی نداره و بچه هم بدون تردیدی عالم اینجا و اونجا آسیب خوردن و آسیب دیدن و حالا وارد یه محیطی بشن که نمیتونه درش به این راحتی یا مهر و محبت و رابطه خوب وجود داشته باشه. خب حالا خودتون اولا با هم به کجا رسیدید؟ یعنی به چه نتیجه رسید درباره خودتون در ارتباط با خودتون؟
ما خودمون همدیگر خیلی دوست داریم، با هم خیلی خوبیم.
ممکنه من بگه به من بگه سه تا چیز خوب این آقا چیه؟
من از ظاهر ایشون خیلی خوشم میاد.
اوکی.
از رفتارشون خوشم میاد کلن، طرز حرف زدنشون، از مهربونیاشون که به جزئیات که توجه میکنه نسبت به من.
دیگه چی؟
و از رفتاری که مسئولیت پذیری که نسبت به بچه هم داره.
اوکی. خب بیم سراغ عیب و ایرادی اگر در خود ایشون میبینید.
عیب و ایراد خاصی من ایشون نمیبینم. یه مقداری ایشون دلش میخواد که رابطه سریع پیش بره، هر روز همدیگر رو ببینیم. این ریتم یک مقداری من رو اذیت میکنه.
آخه اون که مسئله نیست، همدیگر رو دیدن وقتی که وقت دارید اشکالی نداره، مشروط به دو چیز: یکی این که به هزینه دیگری نباشه از جمله رسیدگی به بچه ها، و دوم اون رو مبنایی برای این که یا دلیلی برای این که پس باز زودتر تصمیم بگیریم نکنید. شما چون نه اصلا میخواید بچه دار بشید مطلقا، من حتما جواب اینه اگر باشه که دیگه خیلی کار خراب،
نه
ضرورت، نه کسی پشت سر شماست و یا در محیطی هستید که به شما بگن اگر عقد نکنید و ازدواج نکنید چنان و چنان میشه. بنابراین شما میتونید رابطه رو ادامه بدید حتی برای مدتی، یعنی اگر قرار هست که یه آدمی مثلا 9 ماه، 1 سال تا 2 سال بخواد یه کسی رو خوب بشناسه، البته حداقل 6-9 ماه قبل از اون مثلا باش راحت نیستم، شما خیلی بیشتر میخواید. برای مسئله اجسمنت هر کدوم از شما با بچه های او، حتی بعد از آمدن بچه های ایشون یا بچه های شما وارد این صحنه، مسئله است که خودتون با پسرتون و ایشون با دو تا پسرش خواهد داشت. اونم درست سن بچه ها مثلا 9 و 10 و 13 اگر اشتباه نکنم، خیلی از یه نظر به هم نزدیکن، ولی از یه جهت دیگه هم مثلا چون 2-1 هم هست یه ذره ماجرا خواهید داشت. حالا من بگید موضوع بچه ها رو شما خودتون چگونه تا به حال دیدید یا فکر میکنید؟
آجازه من با شما صحبت کردم، ازتون پرسیدم چه کار کنم که پسرم کمتر آسیب بخوره از این جدایی من. شما فرمودین که دوست و شادی و بازی. من صحبت شما رو یه مقدار اشتباه برداشت کردم، فکر کردم اگه این دو تا بچه ها با این بچه من با این بچه ها با دائم باشم خیلی خوبه و همه چیز.
شما دوستی من گفتم و نگفتم برادری؟
بله من اشتباه برداشت کردم و خب
اصلا اشتباهی نشد. اشتباهی نشده، شما با یه آدمی آشنا شدید که میگید آدم خوبیه، بنابراین ما اونجا مشکلی نداریم. اگر
ولی بچه ها خیلی عذیت میکنن، بچه ها اصلا با این موضوع کنار نمیان.
من مطمئن بودم عزیزم، من فقط چون نمیان برای که شما چه اونم پسر بچه، مثلا فرض کنید که پسر شما هر موضوع و مسئله ای که با حتی پدرش داشته یا با شما داره، حتی از زندگیش، حتی تو مدرسه ناراضیه، میرزه رو شما به حساب این ترکیب. ایشون هم همینطور، بچه های ایشون هم همینطور. بله اونا بعدم خیلی از اوقات بچه ها ممکنه طلاق پدر و مادر به صلاحشون باشه، ولی معناش نیست که برخی از اوقات مادر یا پدری رو که ندارن نخوان یا اونا رو بهانه نکنند، یا برخی از اوقات اونا اگر دور و بر باشن بچه ها رو تحریک نکنند و یا پرسشایی نکنن و مسائلی رو به وجود نیارن. یعنی شما من میگید احتمال این که ما دوتا بتونیم یه ازدواجی داشته باشیم که هر 5 ما آسیب نبینیم، میگم احتمالش حتی 2% هم نیست، مخصوصا اگر قبل از 2-3 سال که مسائل کاملا روشن بشه شما تصمیم به این بگیرید که میخواید با هم باشید. این که شما ایشون با ناقا رابطه ایشون با شما به بچه ها میتونه خیلی اگر مواظب یه اصولی باشید آسیبی نزنه، هر کسی هم خونه و زندگی خود شده، ولی فکر اینکه شما اینا رو توی یه خونه بکنید به نظر من
نه اصلا اینطور نیستش که ما میخوایم بچه ها رو توی یه خونه بکنیم. هر کس خونه خودش رو داره. مشکل ما اینه که ما با بچه ها که میریم هر گونه صحبتی که با هم دیگه میکنیم، هر گونه نزدیکی یا اینکه مسافرت که با هم میریم، بچه ها میخوان مثلا هر کی با ما بابای خودش بخوابه، ما از هم جدا باشیم یا
اصلا برای بچه ها معنی عزیزم نصب کنین قربون تو. من نمیدونم شما یه دفعه چرا اینجوری عمل کنید. شما رابطتون نمیخوام بگم مخفی باید باشه، ولی بودن با همتون باید از چشم بچه ها به صورت عملی پنهان باشه. شما نمیتونید با هم مسافرت برید یا بعد انتظار داشت اصلا بعد شما انتظار داشته باشید که مثلا پنجتایی برید توی اتاق، یا اصلا برای بچه ها تصور این که شما دوتا کنار هم میخوابید در حالی که اونا هزاران هزار خاطره دارن از اینکه مادرشون یا پدرشون کنار این آدم بوده. مثلا نمیدونم شما چجوری به این موضوع نگاه کردید عزیز.
من بالا با یه روانشناس.
اصلا اسمشون رو نبرید که... اسمشون رو نبرید، برای که شما وقتی به بنندت فهمیدی که اصلا اصلا حرف این است که بیش از 90% با مسائل جدی روبروست، مگر فاصله های سنی اینقدر زیاد باشه و توانایی هاشون طوری باشه که اینا رو جدا کنن. ولی بعد این که شما انتظار داشته باشید که اینا برای هم دوست باشن، بعدم ببینید ماجرای دشمنی که بینشون پیدا میشه تبدیل به یه جنگ و لشکرکشی میشه، اون دوتا برادر مثلا علیه پسر شما. بعدم به هر حال مهم اینه که کی داره از منافع خودش دفاع. فرض بفرمایید، نه اینکه بگم شما هم چه حرفی زدید، مثلا برید خونه ایشون، بچه ها بگید اینا کیان اومدن خونه ما. حتی بعدن مثلا فرض کن دوتا اتاق دارن، شما یکشو بگید برید به پسرتون، مثال حرف نیست که اومد اتاق منو گرفت، پدر من از من گرفته، اتاق من از من گرفته. یک کسی هم اومده اینجا که وقتی من میگم بریم سینما یا بریم رستوران میگه نه، پدرم هم میگه خب نه. معلوم شما با چون دشمن خواهم بود. بنابراین اصلا دلیلی که بیشتر مردم بعد از جدایی ازدواج نمی کنن برای که کسی نمیتونه این وضعیت رو مدیریت کنه عزیز. حتی اگه بچه ها بچه های خوبی باشن، برای که بچه های خوب هم از دست خواهر برادراشون، از دست پدر مادراشون ناراحت میشن. ولی اینجا یه دلیلی برای این کار وجود داره و اون اینه که بعدم اگر مثلا 2-3 ساله بودن با یه مقدار کمک میتونه سینا رو به هم آدم نزدیک کنه، ولی تو این سن و سال که همه به دنبال پیدا کردن هویتشون و خودشون هستن، شما حتی یک روز آرام نخواهید داشت که موضوع اینا به نوعی مسئله ساز نباشه. با هم دوست بخواید بمونید تا چند سالی بگذره، 5 سال دیگه، یا به هر حال خاطرتون آسوده بشه یه تغییراتی پیدا شده. ولی مخصوصا وقتی که هر دوی شما مسئولیت اصلی بچه ها رو دارید، اونم بچه هایی که به هر حال به خاطر طلاق، هیچ طلاقی نیست که به همه آسیب نزنه، اونم وقتی که این آسیب در این حد باشه که در حقیقت یکی از والدین یا اصلا یا تا حدودی اصلا نباشه،
بله
بعدم یکی دیگه بیا جای اون باشه. چون شما فرض کنید هرگز نمیتونید یه جوری عمل کنید که من مادر شما اون دوتا یا پسر شما، هرگز زیر بار نمیدید که اون آقا پدرش باشه که مثلا بهش که برو یا بیا یا این کارو بکن یا نکن. راحت برمیگردیم که به تو چه؟
دقیقا همینطوره. من میخواستم از شما
پیشنهادم این است که دوستی پنهانتون رو دارید. اگه میخواید پنهان قصدم نیست که ندونن بچه ها، میدونن شما با ایشون رفتید بیرون، ولی اونجا نباشن، تو اون رستوران نباشن، تو اون سفر نباشن، تو اون هتل نباشن.
و اگه قرار باشه با هم بریم، احیانا سفر هر کدوم جدا جدا،
آخه به اندازه کافی بازم مسئله میآفرین. ببینید یه زمانی هست که اصلا چه ضرورتی داره برید سفر، سفری که شما با تمام مدت مواظب باشید که یه چیزی از خط خارج نشه. سفر یعنی چی؟ من این علاقه دوستان به سفر رو خیلی نمیفهمم که ما پاشیم بریم یه جای دیگه بخوابیم. اینو میل به تفاوت و تنوع در حد ممکنش بدون هزینه و درد سرش باش حرفی ندارم، ولی عملا شما کاری که دارید میکنید دارید 5 تا آدم ناهمگون رو کنار هم میذارید عزیز. و بعدم آدمایی که هر حرفی هر صحبتی بر اساس تفسیر و تعبیری که هر کدام روش میگذارن که این دیدی جانب اونو گرفت، ببین مامان من منو ول کرد از اون طرف داری میکنه، ببین اون دروغ گفت مادر من باورش کرد، اون باباش اومد تازه از منم عصبانی شد گفت تقصیر توه. اصلا کی میتونه همچی دادگاهی رو اداره کنه عزیز؟ نه من موافق نیستم عزیز. یعنی شما اگر گفتم به من بفرمایید سالمترین و بهترین بچه هارم دارید، دلیل نداره که همچی وضعی رو بپذیرن، اونم بچه هایی که آسیب خوردن و بعدم نمیتونن راحت باشن. بنابراین شما دوستیتون رو میتونید ادامه بدید، دست از اینکه با هم باشید یا با هم هر 5 تا برید رها کنید. یکشون هم نمیتونید، شما نمیتونید بگید یه سفر ما میریم پسر منو بریم یه دفعه دیگه بچه های تو، اون کارم نمیتونید بکنید. بنابراین من فکر کنم فقط میتونید به عنوان یه دوستی ادامه بدید و همین، مخصوصا اگر حتی یه کمترین واکنش منفی دید، میخوام به شما بگم این چند برابر و چندین برابر میشه وقتی عملا در یه شرایطی قرار بگیرید که همیشه ببینید اگر مثل هوا همه چیز همه جا وجود داشت ما مشکل نداشتیم، اشکال کار این است که بعدن در گرفتن توجه شما، تصمیم شما، رفتن اینجا یا نرفتن، پول، هر چیزی، وقت، انرژی، همه و همه وقتی به یکی میدید از دیگری کم میشه. اینا چیزایی نیست که شما بتونید تمام توجهتون رو مانند گذشته به پسرتون داشته باشید بعد به بچه های اونم توجه کنید. شما باید از پسرتون توجه رو بگیرید. وقتی با اون بچه های اون حرف میزنید با بچه خودتون نمیتونید حرف بزنید و اینا اونجا مطرحه عزیز. من اصلا فکر نمیکنم که امیدی به این نوع روابط به این سادگی ها باشه و بعدم بچه ها آزارتون میدن، اذیتتون میکنن و شما رو درگیر میکنن. و برس کردم حتی اگر شما پلوی بهترین روانشناس و بهترین قاضی هم برید از عهده حل این اختلافات بر نمیاد، برای که اشکال کار نیست که مثلا هر دو طرف حق دارن، ولی ما به اون اندازه نداریم که به هر دوتا بر مبنای حقشون بگیم. به هر حال اگر حرفی نیست ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون از
زحماتتون
و وقتی که به من دادید.
خدا
نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
بفرمایید. چون رو بلنگو که نیسته چون صداتون میپیچه عزیز.
الان خوب آقای دکتر؟
بهتر شد فکر میکنم. بفرمایید.
آقای دکتر من در واقع الان به خاطر یه سری مسائل یه سری چیزایی که برام پیش اومده با هاتون تماس گرفتم. حالا یه بک‌گراند از خودم میگم، اگر جایی سوالی داشتین شما از من بپرسید.
بفرمایید.
من یک دختر 29 ساله هستم. الان یک ساله که ازدواج کردم. دو سال قبلش با هم آشنا بودیم و یک سالش با هم زندگی میکردیم. شوهرم 43 سالش هستش و یک دختر 13 ساله داره. من اورنج کانتی زندگی میکنیم و من از سن 16 سالگی تقریبا 15 سال خورده بود که وارد آمریکا شدم از طریق مادرم. آقای دکتر من 2 برادر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 11 سال و 9 سال و خودم آخری هستم. مادر پدرم 7-8 سالم که بود، مادر پدرم 8 سالم که بود تقریبا، مادر پدرم اصلا جدا میشن و من یه بک‌گراند خیلی کوتاهی از زندگی گذشتم میدم که چون باید کوتاه باشه. من با هر تراپیست و هر مشاوری که داشتم صحبت میکردم و من گفتم تو واقعا همون کامیونه هستی که شما همیشه عرض میکنی. و من 8 سالم که مادر پدرم از هم جدا شدن، مادرم اومد خارج از کشور، اومد آمریکا و اینجا ازدواج کرد که بتونه اگر بشه ماهارم بعدها بیاره. ما با پدرم بودیم. برادر بزرگم خب درگیر اعتیاد بود و برادر هم سن تینیجریش بود و خیلی خیلی شعبازی و به قول من شیطوازی و اینای خودش رو داشت. یعنی واقعا من اگه مادر بزرگ داشتم که با ما زندگی میکرد، همون یک سال آخری که مادر پدرم از هم جدا شدن، واقعا مثل مادر خودم میدونستم مادر بزرگم. و که یک سال بعد از اینکه مادر پدر من جدا شدن، مادر بزرگ من که واقعا حکم مادرم رو داشت، من مادرم دیگه رفته بود، سکته مغزی کردن و تمام سمت راست بدنشون بی‌حس شد و اصلا دیگه صحبت کردنشون همه چیز، یعنی دیگه در واقع یه جوری شده بود که ما بعد ازشون نگهداری می‌کردیم. البته که خب من همه‌هام واقعا خانواده من بودن و واقعا ما همیشه با هم رفت آمد کردیم، خیلی منو ساپورت می‌کردن. من بچه آخر کل فامیل خانواده پدری بودم. آقای دکتر، من پدر مادرم اصلا دو تا واقعا فرهنگ متفاوت بودن وقتی که با هم ازدواج کردن. حالا خانواده مادری خیلی به قول معروف قاجاری و با دربار باشن و اونطور آپدیت باشن و مثلا خیلی واقعا یه زندگی که چارچوب واقعا نداشت و چند تا پنج شش تا دختر بودن و اینطوری مادر من بزرگ شده بود و پدر من یه خانواده خوب از مالی بسیار خوب، یعنی ما تنها مشکلی که هیچ وقت نداشتیم وضعیت فاینانشیال مالی بود. پدر من یه خانواده چارچوب داره، خیلی فرهنگ همه تحصیل کرده، یعنی واقعا من تو خانواده پدر خونه جدایی واقعا اصلا معنی نداشت و همه خیلی خوب زندگی میکردن، پسرعموها کازینا و اینطوری من بزرگ شدم توی اون فرهنگ. و خب به همین دلیل که اصلا مادر پدرم اصلا جدا شدن، چون دو تا فرهنگ متفاوت بودن. آقای دکتر، من 9 سالم بود که مادر بزرگم جدا شد، پدرم مجبور دیگه سر کار نره در حال مون خونه و من مادر بزرگم رو تیکر میکردم، ببخشید مثلا دایپرش رو عوض میکردم، دستشوی میبردمش، شما میبردمش، برادرم خیلی اذیت میکردم، برادر بزرگم انقدر اذیت میکرد شب تا صبح مثلا نمیذاشت ما بخوابیم، من میرفتم توی مدرسه توی نمازخونه مدرسه میخوابیدم، همیشه این مشکلات رو من داشتم. با یه سنی که من دیگه فکر میکنم سن بلوغم بود که من مجبور شدم برم با عمم اینا زندگی کنم، تا شرایط خونمون خیلی بد شده بود با دو تا پسر و پدرم. پدرم واقعا بعد از اینکه جدا شد خواست ازدواج بکنه، عمم اینا خیلی اصرار کردن ولی به خاطر من نکردیم کارو، چون من خیلی سن 7 سالی بودم و خیلی حسودی و حسادت میکردم و به پدرم خیلی وابسته بودم، این کارو نکرد. و آقای دکتر، من هر جا من 20 سال فکر کنم مادرمو ندیدم.
من مجبورم بگم بهانه مادر و وحشتناک من یه دختر 8-9 ساله با دو تا پسر 15-16 ساله رو ول کنم برم میرم امریکا که کاراشونو بکنم، بعدا اونا رو ببرم امریکا.
بله، پدرم خیلی مادر منو دوست داشتن و واقعا عاشق مادر من بودن و هیچ وقت من فکر می‌کنم یکی از دلایلی هست دیگه ازدواج نکردم، به خاطر همین میتونست باشه. ولی پدرم ایشون گفته بودن که اینجا نمیتونی ازدواج بکنی. با مادر من توی اون سن خیلی جوون بودم، من الان مادرم 57 سالشه و پدرم 65 سالشون، و یا نمیتونی اگه بخوای ایران بمونی نمیتونی ازدواج بکنی و بچه ها، من نمیذارم بچه ها ببینن اینطور شرایطی رو، و یا باید اینجا بمونی. و خب چون من خالم اینا همه خارج از کشور بودن، مادرم هم به پدرم بهش میگه که یا باید ازدواج نکنی، اینجا نمیتونی، اگر ازدواج کنی بچه ها رو نمیذارم ببینی، نمیذارم وارد اون محیط بشن، یا باید از ایران بری. و حالا شاید من اجازه بدم که بچه ها بعدا مثلا بیان، یا حالا به خاطر تحصیلاتشون، اون موقع واقعا نمیدونم برنامه پدرم چی بود. و من از یه جایی که یادم، پدر من از سن 8 سالگی من دیگه سر کار نرفت و هیچ وقت کار نکرد آقای دکتر، به خاطر اینکه تمام مدت درگیر من و برادرم بود، یه برادرم رو از اونجا جمع کنه، حالا منو ببره مدرسه بیاره. و واقعا توی شرایط ما قرار گرفتیم که آقای دکتر، من مجبور شدم برم خونه عمم اینا زندگی بکنم. و واقعا من همیشه میگم عمم مادر دوم بعد از ما، یعنی واقعا مادر بزرگم و عمه من حکم مادری رو برای من تموم کردن. من رفتم خونه عمم اینا زندگی کردم با دو تا پسر من که ازدواج کرده بودن، یکیشون طبقه بالا بود یکیشون طبقه پایین، و یه دختر عمه داشتم که 30 سال از من بزرگتر بود و اون موقع من 13-14 سالم بود و یادم این که اون دانشگاه میرفت سال اول بود و این واقعا مثل خواهر من بود. هر جا میرفت انقدر منو دوست داشت، همه جا با هم همه جا منو میبرد و من 3 سال اینطوری با اونا زندگی کردم. و توی اون 3 سال آقای دکتر، من همیشه دلشوره داشتم که من حالا الان سربار این خانواده هستم، با اینکه انقدر، یعنی انقدری که من به من رسید به بچه های خودش نمیرسید. همش استرس نمیداشتم که همیشه من سربار اینا باشم، مامانم کجاستم، 5 سال مادرم ندیدم، بابام مثلا میومد از نظر مالی همه جوره منو ساپورت میکرد ولی همیشه اون کمبودا رو داشتم. عمم مثلا یه چیزی بهم میگفت مثلا خیلی بهم بر میخورد. خب پیر سن خیلی بدی بودم آقای دکتر، با اینکه عاشقش بودم و واقعا کس هیچ وقت به من هیچ بی‌احترامی توی اون چند سال نکرد و همشون واقعا مثل یه خواهر منو فیت میکردن و با من رفتار میکردن. آره خلاصه من 3 سال اونجا زندگی کردم و مادرم بعدش 3 سال اومد ایران و من توی سن مثلا 14-15 سالگی فکر میکنم بودم، به خودم اصلا سنها دقیق یادم نمیاد، اومد ایران و من سن تینیجرین بود و من اصرار که من میخوام برم چه مادرم زندگی کنم، اومده بود 1 سال ماها رو ببینه و ایران بمونه و اصرار که من هیچ وقت مادرم رو نداشتم و میخوام برم اونجا زندگی بکنم و ما تهران بودیم موقع و مادرم اومد اونجا یه خونه خرید و منم رفتم اونجا پیش زندگی کنم. آقای دکتر اون 1 سال زندگی من اصلا به باد رفت، یعنی با اینکه من همیشه دختر درسخونی بودم و پر از دوست داشتم، همیشه رفت آمدم اصلا توی مدرسه مدیر و همه شرایط زندگی من رو میدونستم و همیشه هی سر میکنم به من تراپی بدن، با من صحبت کنن، من رو ببرن بیرون و رفتم بون یه سال پیش مادرم زندگی کردم و کلا اصلا زندگیم خیلی درسم افت کرد، از مدرسه اخراجم کردن.
برای چی از مدرسه اخراجتون کردن؟
برای اینکه خیلی شیطون شده بودم آقای دکتر، مثلا میرفتم با دوستان بیرون، مدرسه نمیرفتم، بعد مامانم خب مثل پدرم نبود، پدر من یه چارچوبی وقت منو محدود نکرد پدرم، ولی همیشه یه چارچوبی داشت که مثلا من ساعت 10 خونه باشم، همیشه مثلا هر چیزی می‌خواستم برای فراهم می‌کرد، ولی مامانم اصلا، یعنی واقعا مادرم.
خب شما چرا برنگشتید خونه عمه؟
بله، بعد دقیقاً من 6 ماه تو خونه مادرم زندگی کردم و واقعا احساس کردم همه جوره از دل و مدرسه خودم کردم. پدرم اومد دنبالم و گفت من فکر نمی‌کردم دخترمو اینطوری بخوام جمع بکنم و یه روزی زنگ بزنم به جای اینکه بیان تقدیر بهش بدن بخوان اخراجش بکنن. در مدرسه من به پدرم تماس گرفتم و من از اینجا انقدر سم زده و خجالت زده شده بودم که تصمیم گرفتم برگردم که عمم و پدرم.
صداتون یه ذره خراب شد، چون شاید یا فاصله گرفتید یا خسته شدید. ما خوب
الان
خوب شد دوباره. اوکی
و بعد میخواستم برگردم آقای دکتر، همون حال حوالی اون 2-3 هفته بود که من دخترمم که بهتون گفتم مثل خواهرم بود تو سن 21 سالگی تصادف کرد و فوت کرد، همون دختر همون هم. و وقتی که این اتفاق افتاد من اصلا یک واقعا یه شوک بزرگ، من نمیدونم، من فکر میکنم استراب و عذایت که من واقعا از اونجا شروع شد و اصلا دیگه واقعا من همه خودم همه زندگیمو اصلا دیگه واقعا احساس میکردم هیچی ندارم، خونم همینا دیگه نمیتونستم برم، پدرم منو مشاوره میبرد، خیلی بهم کمک، هیچ وقت بهم قرص و دارو ندادم ولی همیشه میگفتن یه شاکی که وارد شده این بچه، خیلی روش فشاره، خیلی استرسه. و آقای دکتر به هر حال من بعد این اتفاق افتاد، دو تا برادرم هم همونجا ازدواج کردن، جدا شدن توی ایران و هر جفتشون هم دو تا بچه دارن، یعنی تنها خانواده ای که همش توی جدایی و طلاق داشتن خانواده ما توی خانواده پدری. و من تو سن 16 وقتی که دیگه این اتفاق افتاد مادرم برگشت آمریکا و کار من درست بود، برای من اپلای کرده بود که من بیام اینجا و پدر من به من همیشه پدر من هم میگفت تو و واقعا من هرچی دارم از پدرم دارم، همیشه به من میگفتش که تو خودت انقدر عاقل و انقدر تجربه کردی که خودت تصمیم بگیر میخوای بری یا میخوای بمونی، من هیچ وقت تو رو محدود نمی کنم. و توی اون کنسلی هم که آقای دکتر مادر من اینجا زندگی میکرد، یعنی آمریکا زندگی میکرد، پدر من هفته 2-3 دفعه اون موقع من قشنگ یادم کارت تلفن اینا نبود، ما رو میگفت که مثلا همیشه با مادرم در ارتباط باشه. هفته 2-3 دفعه
بیاد وارد اون جزئیات نشیم چون اونقدر وقت نریم، دوستای دیگه هم روی خطن. خب
بله و میگم به من گفتش که این انتخاب رو بکن و من تصمیم گرفتم بیام اینجا، اومدم اینجا نتونستم بمونم و در به هر حال برگشتم ایران و بعد یه سال دوباره 13 سالگی کلن تصمیم گرفتم که بیام اینجا زندگی و اومدم اینجا و یه چند سالی هم زندگی کردیم. و آقای دکتر من یه رابطه دیگه قضا تنسرم کردم، سواش کردم داشتم و رابطه جدی بود و من همیشه از ازدواج و بچه دار شدن با تمام اینکه عاشقش بودم و همیشه توی خونه اونم نقش مادر می‌داشتم برای
همون را دلیل میشه که نخواهید ازدم، بچه‌ای که در کودکی مادری میکنه، پدری میکنه، بعدا بچه نمیخواد. باز دو مرتبه فاصله گرفتید از گوشی و عزیزون.
بله.
شما بالاخره 17 سالگی اومدید اینجا و با مادر شروع کردید زندگی کردن. رابطه ای که رفتید توش اومدید بیرون در چه سنی بود؟
بزرگ بودم آقای دکتر. اون موقع مثلا 20 سال اینا زیاد داشتن، ولی توی سن 24 تا 5 سالگی بود.
تو چه مدتی طول کشید اون رابطه؟
2 سال.
اوکی. به من بگید چی خوندی تو این مدت بالاخره اینجا که اومدی؟
آقای دکتر من ما یه شهر دیگه زندگی کردم.
باز رفتی یا صدات رفت عزیزا؟
الان میاد؟
آخه هستم نزدیک گوشی باش و بلند صحبت کن برای که
معذرت میخوام واقعا. الان صدای من خوبه آقای دکتر؟
خوبه. بفرمایید جان.
بله، بعدش من اومدم و شروع کردم درس خوندن و کار کردن و مادرم اصلا نمیشناختم، یعنی انگار یه دوستم بود، اصلا خوش مادر رو واقعا برای من نمیدونم نداشت و هیچ وقت انگار سالها ندیده بودم و اون شرایط رو به هر حال خودم رو وفق دادم و اینجا موندم و ما موفق کردیم یه شهر دیگه با مادرم توی آمریکا به خاطر بیزینس مادرم و اومدیم اینجا و من اون رابطه قبلیم رو اینجا شروع کردم و اینجا هم تموم شد به خاطر اینکه اون آقا میخواستن ازدواج بکنن و من مجبور شدم اینم بگم به وقتی من وقتی که اومدم اینجا چون شرایط ما خیلی بد شده بود مجبور شدم که درسم رو یه مدتی ول بکنم و یه کار خیلی 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 خوب گرفتم و کلا درسم رو ول کردم آقا جو. یعنی واقعا مجبور بودم شرایط و مالی به این صورت بودش و به هر حال با اون آقا از ترسم که میخواست ازدواج بکنه رابطه رو قطع کردم و بعدش بعد از چند ماه با همسرم آشنا شدم توی یه جمعی بعد از هفتش ماه که با هم صحبت کردیم من هنوز از رابطه قبلی خیلی ضربه خورده بودم تراپی میرفتم و اون موقع با ایشون آشنا شدم یه دو دفعه با هم صحبت کردیم ولی من دیگه ادامه ندادم و فکر کردم که من آمادگیش رو ندارم و بعد از 6-7 ماه دوباره با هم توی سوشال مدیا توی تایم به صحبت کردن و با هم دیگه واقعا آقای دکتر اصلا که با هم کردیم صحبت کردن ما تا به همین امروز یک ساعت هم اصلا بیخبر نبودیم و واقعا ایشون از من بزرگتر بودن شرایط خیلی خاصی داشتن ولی واقعا من اون امنیت و اون آرامش و اون اعتماد و اون واقعا همه اینا رو من از ایشون گرفتم که اون اوائل آشنایمون و ما 2 ماه تموم اصلا سه دفعه با هم دیت رفتیم و تمام مدت شب تا صبح آقای دکتر سر پای تلفن بودیم و واقعا همسرم هم گفت مثل بچه های 15 ساله من شدم و تمام سیدی های شما رو هم گوش داریم پنج رو باید و نباید چرا ازدواج چرا طلاق واقعا همه اینا رو ما دونه دونه با هم صحبت کردیم وارد دیتاس شدیم و نظراتمون رو گفتیم و واقعا آقای دکتر هیچ ایرادی نبود به جز خب حالا شرایط سنی ایشون که پدر مادر من بسیار مخالف بودن و من اینم بهتون بگم که من پدرم اومد آمریکا از طرف من و اینجا زندگی و خیلی مخالف بودن و به هر حال ایشون انقدر اومد و صحبت کرد با مادر و با پدر و با برادر من که اینا راضی شدن و من انقدر هنوز از ازدواج میترسیدم و وحشت داشتم تصمیم گرفتم که با ایشون زندگی بکنم برخلاف میل پدرم و اون حال چارچوبی که داشت ما با هم 2 سال یک سال زندگی کردیم 6 ماه دیت میکردیم 1 سال زندگی کردیم و بعد ایشون در واقع تصمیم گرفت که از من خواستگاری کنه و ازدواج کردیم و من الان یه پسر 6 ماه دارم آقای دکتر.
حالا روی خط باشید بگذارید ببینیم قسمت بعدی چه خواهد بود بعد از چند پیام برمیگم شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
بله و همین داشتم فقط بهتون میگفتم حالا نمیدونم شما تا الان سوالی
من حرفم این است که چون میدونی شما یه مقدار علائم به هر حال مانیک دیپرشن دو قطبی اینا رو تو خانواده دارید خودتونم این رو الان کمی نشون میدید.
آقای دکتر من پدرم هم به بخش پس حرفتون بله من فکر میکنم که اون موقع چون واقعا دارویی نبود نمیدونم سالها پیش بود پدرم هم از اینهایی بوده که یه مدت خوب بوده یه مدت یه میبستنش به تخت و الان میگن اگه بود با یه قرص حالش خوب شد و شوهر من هم پدرشون بایپولار هستن و ایشون چون با اون علائم آشنا هستن، بعضی موقع ها به من میگن من اصلا نمیبینم، ولی بعضی موقع ها میگن که من این علائم رو تو میبینم. برای که آقای دکتر من الان اصلا تمام مشکل من از بعد از مخصوصا پرگنسی که داشتم و بارداری که داشتم اصلا تمام حال و احوال من به هم ریخت و من توی سه ماهگی پرگنسی، به من گفت سه ماهگی که تموم شد قرص زولافت به 50 میلی گرم بخور که خیلی ضعیفه برای اینکه اذیت نشی. و من هورمونای من سه ماه اول و سه ماه آخر به قدری آقای دکتر به هم ریخته بود که من اصلا خیلی اصلا شرایط روحی خیلی بدی داشتم. ولی
آقا ببینید، تصویری که شما میدید یه تصویر ذهنیه بیشتر تا واقعی. شما چقدر مثلا افزایش و کاهش وزن داشتید؟
آقای دکتر من قبل از اینکه ازدواج بکنم و زمانی که هنوز موبیل نکرده بودم نزدیک 100 خورده 150-160 پوند وزنمو کم کرد.
ممکن. الان مشکلی مسئله که براش تلفن کردید چی عزیز؟
همین فقط میگم بعد از این که واقعا من پرگنسیم که
من متوجه هستم الان با چه مشکلی روبرو هستی، چون ماجرای شما زندگی شما زندگی سخت تلخ بدی بوده با بسیار پیچ و خمها و بعدم کاملا به نظر میرسه که خانواده یه زمینهای ارثی گرفتاری و بیماری داشتن و شما هم از اون بی بهره نبودید متاسفانه. ولی اگر الان از همسرتون خوشحال و راضی هستید تو اینها، شما با دختر ایشون چجوری کنار میایید؟
خیلی خوب، من واقعا دوستش دارم و اونم واقعا من مثل یه بست فرند براش هستم. ما قبل از اینکه ازدواجم بکنیم 8 جلسه تراپیست رفتیم، هم راجع به بخاطر ایشون هم بخاطر رابطه خودمون و با اینکه خواستیم
شما این مسئله نیست، زندگی نداره خودتون رو اذیت کنید، فقط مواد مواظب و مراقب باشید که اجازه ندید اعضای خانوادهتون وارد زندگیتون بشن. و بعدم نمیدونم با توجه به سن همسرتون و خودتون در خصوص، چون یه بچه بزرگی هم هست، نمیدونم بچه دومی رو راه انداختن درست باشه یا نه، علاوه اگر واقعا زمینه هایی برای حالت منیک دیپرشن تو خانواده همسرتون هم هست، من فکر میکنم اگر واقعا هر دو خیلی مشتاق نیستید و شرایط رو خیلی مناسب نمیبینید به همین جور بچه بسنده کنید و همین برید. توصیه و نظر خواستم بودی که موضوع باشید خانواده درگیر نشن. جان
دقیقا مشکل من یکی از چیزهای دیگه من همینه و یکی از سوالای منم هم همینه که واقعا من اصلا بخاطر
چی عزیزم فرده
واقعا مشکل من اینه که الان واقعا همون به اون فکر بکنم یا نکنم.
اصلا نه، به نظر من موضوع بچه منتفیست هستید. ایشون یه دختر 13 ساله دارن، شما الان اینجا بچه آوردید، ولی همین دیگه. به هر حال با رعایت یه اصولی مواظبش باشید، برای که من کمی نگران انتقال بیماری و گرفتاری هستم که هر چهار شما رو یا بعدن هر پنج شما رو به هم بریزه. اینه که بعدم دلیلی برای این کار نیست. فقط هم خودتون هرچه زودتر هم قطعی بچه به حدود 2 سال رسید درگیره حالا درس یا کار بکنید که به هر حال بتونید مشغول باشید، برای که بیکاری براتون میتونه مسئله آفرین باشه.
درست آقای دکتر، میگم من
نه بیا اگر اختار، چون دوستان دیگه رو خطن، اگر مطلبی نیست، سوالی نیست، پرسشی نیست، مسئله نیست، بگذار من به دوستان دیگه برسم عزیز.
نه ندارم آقای دکتر.
برحال ممنونم، مرسی ازت، لطف کردی، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
آره ازم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز،
روزتون بخیر، ممنون از برنامه های آموزنده شما. سوالی که دارم در مورد دختر 18 ساله هم هست که جدیدن اون به خاطر مشکلات ذهنی که داره و یه مقدار روی خودش دک داشت رفته پیش مشاور و به این مپ گرفته، یعنی اون تست EEG. تشخیصی که دادن گفتن که ریبای بتا و تتا روی فرانت لافش خیلی زیاد هست، زیادتر از حد معمول هست و تشخیص ADHD دادن. و درمانی هم که براش تشخیص دادن نرو فیدبک هست که 10 جلسه انجام بده، بعد از 10 جلسه دوباره اونو اولویت کنن ببینن که اگر اثر خوبی داشته دوباره 10 جلسه دیگه هم ادامه.
من میخواستم نظر شما رو بپرسم ببینم آیا این روش در کارساز هست براش یا اینکه قرص استفاده کنه.
ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما ADHD دارن، ما دو تا گزینه بیشتر نداریم، چون تراپی و اینا معنایی نداره. یکی اینه که قرص استفاده کنن. اشکال قرص اینه که به هر حال یه مقدار ساید افکت داره، تاثیرات جنبی و جانبی داره، که البته برای بچهای بین 6 تا مثلا 22 سال مسئله است از نظر رشدشون. دختر شما خب 18 سالشه، اون آسیب کمه، ولی میتونه تاثیرات جنبی و جانبی داشته باشه. تقریبا خفیف برخی از چیزها هست که میشناسیم. اشکال کار قرص اینه که معالجه نمیکنه. یعنی اگر دختر شما با فرض ADHD قرص شروع کنه، باید 50 سال آینده بخوره، مگر تغییرات یا کشفیات تازه پزشکی بشه. چون این درست مثل عینکی است که من به چشمم میزنم میخونم، روزی که عینکمو برداشتم دیگه نمیخونم. در حالی که اگر برن سراغ نورو فیدبک، که البته در جلسه من نظر من حتما کمه و اصلا تعجب میکنم همچین پیشنهادی رو، حداقل ای بس و تو این سن و سال ADHD 40 جلسه احتیاج هست، به این دلیل عرض میکنم. حالا البته اونا اگه گفتن 10 جلسه میدیم، بعدن یه تست دیگه میدیم برای اینکه ببینیم تغییر پیدا شده، اگر خوب بوده دام بدیم، معلومه یه کمی شاید شک دارن راجع به تشخیص، ولی اگر QEG دادن تشخیص به مقدار زیادی قطعی و نهایی هست. اینه که به نظر من انتخاب نورو فیدبک انتخاب بسیار درستی است و بعدم معالجه میکنه، چون حسن نورو فیدبک در اینه که مغز رو به گونه‌ای آموزش میده که امواج مغزی مورد نظر رو اونجایی که باید مثل سمت چپ رو زیاد کنه برای کمبود توجه و تمرکز، سمت راست رو کم کنه به خاطر جلوگیری از هایپر اکتیویتی که ترکیب این دوتاست، و این کار رو مغز میتونه بکنه و یک بار برای همیشه معالجه میشه. درست مثل وقتیست که شما با یه جراحی لیزر چشمتون درست کنید، عینک رو میندازید دور، از این بعد دیگه مشکلی برای خواندن نداره که عینک بزنید یا نزنید. اینی که حتما توصیه میکنم وقتی که یه چنین فرصت و امکانی هست که بشه از نورو فیدبک استفاده کرد، حتما اون کار رو بکنید. ولی از حالا خدمتون عرض میکنم اینکه راجب 10 جلسه و 10 جلسه بعد صحبت کردن خیلی نگاه واقع بینانه در حدی که من میدونم نیست، و معمولا ADHD هر اندازم خفیف باشه 20 جلسه معمولا براش کفایت نمیکنه. بنابراین اگر جلسات بیشتری هم خواستن قبول کنین، مخصوصا چون بسیار از شرکت های بیمه‌مون رو میپذیرن، هیچ دلیل نداره تا زمانی که نرسیده به یه مرحله‌ای که کاملا بیماری کنار رفته و مشکل کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی رو دخترتون نداره، این وضعیت رو ادامه بدید. بنابراین به نظر من انتخاب خیلی خوب شما کاملا میتونه نورو فیدبک باشه.
سوال دیگه هم این هست که اگر نورو فیدبک رو به اندازه کافی انجام بده، این لانگ ترم هست؟
بله از من دقیقه. ببینید عزیز، نورو فیدبک مغز رو آموزش میده که امواج مغزی در اون سمت تغییرات مناسب خودش رو بکنه، یعنی امواج یا بره بالا یا بیاد پایین با توجه به هدفی که هست، و بعد بر مبنای اون تغییرات بیوشیمیایی که در حقیقت اونجا اتفاق میفته، یعنی بایو فیدبک به که اعتبار میشه، این پرمننت همیشگیه. ممکنه مثلا 6 ماه دیگه به دلیل اینکه هنوز بقایاش مونده، برخی از اوقات بیان میگن یه 5 جلسه دیگه هم بیاد و بره، ولی اون در حقیقت یه مقدار جنبه مینتیننس یا رعایت یه چیزی رو داره که غالب اوقات یه چیزی مونده و اگر به کامل انجام بشه تقریبا اون رو هم احتیاج نداره، برای که مغز رو میتونن به درستی آموزش بدن، مهم اینه که به اون اندازه لازمش برسه. و این هم طور که عرض کردم و اگر به من بفرمایید همین گونه، در چه من جزئیات رو نمیدونم، معتقدم 10 جلسه اصلا مطلقاً معنایی نداره. بنابراین شما یه 30-40 جلسه ای رو حتما احتیاج داره، ولی اون وقتی که باشه برای همیشه است و بنابراین مشکل ADHD ش برای همیشه از بین میره.
سال بعدی من این هست که این موقع درس خوندن ادرال استفاده کرد برای اینکه فوکسش زیاد بشه و بتونه مدت طولانی درس بخونه. می‌خواستم ببینم
ادرال میره دنبال کار. اولا ادرال انتخاب درستی نیست که آدم‌ها انتخاب میکنن. دارویی که به موقع باید داده بشه، به اندازه باید بشه، توسط دکتر داده بشه، ولی بیشتر مردم مضر در بلند مدت کارش. نه، ادرال دیگه میره دنبال کارش عزیز، برای که مشکلشون که کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی است، با نورو فیدبکی که تمام انجام بشه و به درستی انجام بشه پایان میپذیره. درست بس که من حالا دیگه دلیل نداره وقتی میتونم بدون عینک بخونم باز دوباره عینک بزنم.
بله
بنابراین کاملا موضوع ادرال که خودش یه داروس آسیب زننده، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمش هم بده. من میخوام اینو عرض کنم، مثل ببینید داروها همه یه جنبه های بد و منفی دارن و همینجاست است که اگر همین کسی بی خوری دارو بخوره حتی به خاطر خوردن دارو میمیره، یا برای بیشتر داروها چنینه. این که خدمتتون عرض می‌کنم این است که ماجرای ادرال هم میره دنبال کارش و ایشون رو هم آسوده و راحت می‌کنه. بنابراین حالا که امکان نورو فیدبک رو دارید حتما اون رو انجام بدید و مطمئنم اگر تشخیص درست باشه نورو فیدبک به درستی انجام بشه که معمولا خیلی کار پیچیده‌ای نیست و انجام میشه، به نتیجه مطلوب خواهید رسید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
این سوال من درسته تست ای ای جی رو که داده اکوریت هست؟ یعنی
کاملا کیو ای جی یا عکس برداری مغز و بهترینه. یعنی تست تووا همین کارو میکنه از طریق امواج مغزی، کیو ای جی از طریق دقیقاً نوعی نگاه کردن به ترکیب مغز. به همین جهت که مثلا پس کوین 5 برابر هزینه‌ش هم بیشتره ولی جواب درست رو میده. به بقیه جنبه‌هایی هم که پس اون تست تووا گرایش های ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس نشون میده، یعنی ADD و ADHD نشون میده و گرایش های اضطراب و افسردگی و وسواس رو، ولی QEG خیلی چیزای دیگه هم نشون میده، حتی وارد مرحله دیسابیلیتی و اختلالات یادگیری میشه. بنابراین اون تست کامل تری است و بنابراین بر مبنای نتایج اون که این تصمیم رو گرفتن من مطمئنم به جواب درست خواهید رسید. به هر حال خوشا شما بودید.
ممنونم.
لطف کردین، محبت کردین، روز شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحالم آقای دکتر که این فرصت پیش اومد که بتونم باهاتون صحبت بکنم. قبل از اینکه شروع کنم بگم که بعد از اون خانم صحبت کردیم.
سب کن تو بلندگو که نیستی چون صدات میپیچه عزیز.
نه آقای دکتر، نه بلندگو نیستم. الان بهتر شد؟
مطمئن نیستم ولی به هر حال بفرمایید عزیز جان.
دیروز آقای دکتر با خانم صحبت می‌کردیم، بعد از اون بهشون گفتیم من که خوشبخت نیستم. که اگه نباشتم هم ازا تاریخ هستین آقای دکتر، شما خوشتیب جامعه ایرانی هستین.
کنم چه حرفی زدم که خوشتیب نیستم؟
زندگی همه ما رو
نفهمیدم راجب خوشتیبی من دیروز کجا حرف زدم؟
نه خوشتیبی نه، شما گفتین من خوشتیب نیستم که اگه نباشتم همه ازا تاریخ بسته.
نه حالت خوب نیست. خب بیماری تا مشخص شد. خاله چلا دیوونه. خب بگو عزیز.
بعدن هستیم، زندگی همه ما رو نورانی کردیم و انشاءالله همیشه سلامت باشیم.
مرسی عزیزم. دوست جان
من در مورد خودم خیلی حرف دارم ولی امروز میخوام فقط راجع به بچه‌ام صحبت کنم. انشاءالله دفعه دیگه تماس میگیرم در مورد خودم صحبت کنم چون فرصت بکنم داشت. آقای دوستو من خیلی کوتاه بگم، حدودا 2 سال قبل مهاجرت کردم با همسرم و بچه‌ام، اومدیم آمریکا. قبل از اینکه بیام آمریکا ایران زندگی می‌کردیم و یه شرکتی داشتیم توی یکی از کشورهای اروپایی که مدام در رفت آمد بود، یعنی نصف سال توی اون کشور اروپایی بودیم نصف سال توی ایران. 2 سال پیش تصمیم گرفتیم که دیگه بیایم آمریکا، اومدیم آمریکا. قبل از اینکه بیایم آمریکا آقای دکتر، من همسرم خیلی یه رفتارهای عجیب غریبی داشت.
ببخشید عزیزم، ببخشید قطع می‌کنم، هر دوی شما چند سالتونه؟ این برای من الان مهمه.
من خودم
شما چند سالتونه؟
من الان خودم 32 سالم هستش.
همسرتون؟
همسرم هم همسن بودیم. 42 سال.
اون وقت هر دو چی خوندید و چی میکردید؟
همسر من لیسانس بازرگانی داشت، من خودم مهندس هستم، لیسانس یک از رشته‌های مهندسی رو دارم و وقتی که اومدم آمریکا بلافاصله شروع کردم برای گرفتن مستر.
اوکی، ویری گود. فرزندتون چند سال است؟
فرزندم هم 10 سال است.
پسر یا دختر؟
پسر.
آخر ایده. اوکی، من بگی چند سال ازدواج کردید عزیز؟
11 سال.
اوکی؟
11 سال خوب. بعد آقای دوستو خطا دیگه ما مهاجرت بکنیم بیان، من احساس میکنم تو رفتار همسرم خب همیشه مشکلات بود با خود خانوادهش، هیچ وقت منو اصف نکردن اون خانوادهشون، من صورت اونا نبودم، انتخاب اونا نبودم، ولی در اصف نمیشترین بود. قبل از اینکه بیان من به پدر مادرم گفتم که من بهتره که زندگیمو با این آدم تموم کنم و خودم و بچه‌ام مهاجرت بکنیم، چون ایشون داره
روز به روز به زندگیش به من سرد میشه و مهاجرت خب مشکلات خودشو داره. اگه قرار باشه ایشون حمایتی از من نکنه و همین الان این سرده، شاید ما به مشکلات دیگه بخوریم. پدر مادرم خیلی از دست من عصبانی شدن، گفتن تو مادری خودت مهم نیستی، فقط باید به بچه‌ت فکر کنی و بچه‌ت سنیشه باید تحمل کنی، حداقل اگر هم پایچه داشتی باید صبر کنی که این بچه ذره بزرگتر بشه به یه سرسامونی برسه. منم گفتم چشم دیگه. ما اومدیم و دیدم حق درفته، به هر حال آدم مادرم که بچه‌م مهم‌تره. اومدیم اینجا آقای دکتر، وقتی ما اومدیم اینجا ما قرار بود همون شرکت تجاری که تو اروپا داشتیم بیایم آمریکا داشته باشیم. همسر من خیلی مسافرت زیاد میرفت، مدام میرفت دبی میومد، میرفت ایران میومد. هر بار چشون میرفت مسافرت میومد خیلی سردتر و سردتر شده بود. یعنی وقتی از مسافرت میومد نه تنها نسبت به من آقای دکتر، نسبت به بچهش، یعنی حتی یه اسباب بازی یه دونه شکلات برای بچهش نمیآورد، یه زنگ نمیزد که بخواد به بچهش صحبت کنه. که من اینو از حتی علاوه علمی نمیفهمم که یه پدر چجوری میتونه در مورد بچه خودش اینقدر سرد باشه. نمیدونم در حقیقت آقای دکتر حدودا 6 ماه پیش بود که دیگه با من تماس گرفت و گفتش که دیگه برنمیگرده و دیگه خیلی داستان مفصل دیگه خودتون میتونید تصور بکنید. ایشون خیلی رسمی وارد یه رابطه شده با یه خانم دیگه و هیچی هم جلودارش نیست و حالا نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشم.
چون رابطه‌ای که دارن در اروپا دارن یا ایران؟
نه ایران. که حتی پدر مادر منم سعی کردن باهاشون صحبت کنن، انگار آقای دکتر ایشون اصلا انگار هیپنوتیز شده، انگار اصلا تو این دنیا نیست. یعنی وقتی پدر مادر من، حتی پدر من واقعا که من خیلی عصبانی شدم، پدر من حتی گریهش بیفته بود که به این آدم بگه تو داری با بچه چی کار میکنی، به خاطر چه لذتی تو دنیا ارزشش رو داره که تو زندگی بچه تو داری تو این میکنی. که دیگه من خواهش کردم دیگه با ایشون صحبتی نکنم چون ایشون حال خودش نیست فعلا. حالا میگم برای اون موضوع، حالا
بذارید من یه سوالی بکنم ازم. شما وقتی که آمدید به اینجا، آیا یک کار شرکت اروپایی و ارتباطات به سر و سامانی رسید با توجه به رفت و آمدهای ایشون، و آیا شما خودتون درگیر بودید و با توجه به رفتن ایشون منبع درآمد شما از نظر اقتصادی برای زندگی از کجا میاد و چگونه تامین میشه؟
بله آقای دکتر، من از همون شرکت منم درآمد میگرفتم دیگه، چون یه حالت شراکتی بود. قبل از اینکه ما مهاجرت کنیم بیایم آمریکا، اون شرکت و اروپا رو همه رو تعطیل کردیم، یعنی همه رو بستیم، حساب کتاب رو کردیم، مقداری که مال من بود همه چیز مشخص. که حالا میفهمم که ایشون همه این کارا رو با برنامه‌ریزی می‌کرده که قرار بود بیایم تو آمریکا و اصلا یه شرکت جدید ساخت بکنیم و همه چیز رو از نو شروع بکنیم، که ایشون دست می‌کرد و نکرد این کار. یعنی
حالا نصب کنید، اگر اون چیزی که اونجا به هر حال شرکتی که بسته شد یا فروش رفت یا هر چی، شما چند درصدی از ارزش اون شرکت رو شما گرفتید و تو حساب خودتون بود یا هست؟
من بود، یعنی 35 درصدش بود و هیچ مشکل مالی ندارم آقای دکتر، خدا روشت.
این پول به اندازه‌ای هست که حتی اگر ازش کاری نکشید با در بانک با یه بهره زندگی شما رو بگذرونه؟
بله آقای دکتر، بله 100 درصد.
اوکی بسیار
خب. 100 درصد اینطور هستش و تو ایران هم خیلی هستش. حالا بله از لحاظ مالی خدا روشت هیچ مشکلی نداریم. آقای دکتر ایشون یه 6 ماه پیش حدوداً تماس گرفتن و گفتن که دیگه برنمیگردن و اینا. من راستش اصلا توانایی اینو نداشتم که هیچ وقت پسرم با پسرم روی موضوع صحبت کنم یا بهش بگم که چه اتفاقی افتاده. حتی آقای دکتر چند وقت گوشی تلفن رو برمیدارم همینجوری علکی فقط وانمود میکنم که دارم مثلا با پدرش صحبت میکنم که احساس بکنه همه چیز خوبه، چون خیلی بهانه میگیره آقای دکتر.
من موافق نیستم عزیز. ببینید شما اعتماد و اطمینانشو از بین میبرید، این ماجرا رو تمومش کنید و بعد حرفتون این است که اونجا گیره گرفتار کار داره زنگ نمیزنه یا حرف نمیزنه. چون ولی اگر ایشون یک رفته یا حتی درگیر رابطه یا ازدواجی شده مثلا، حالا شما من بگید آیا از نظر قانونی و شرعی شما از هم جدا شدید یا نشدید؟
نه آقای دکتر، ایشون که تو ایران که مشکلی نداره، قانون بهش اجازه میده 4 تا همزن داشته باشه. من حالا خانوادم دارن اقدام میکنن، البته من گفتم مثلا برای مهم نیست من نه ایران.
نه مسئله مهم نیست، نه مسئله میبینید عزیز، ایشون با کاری که کرده و حرفایی که شما قبلا زدید به نظر میرسه که موضوع ازدواج شما منتفی است، تموم شده است. ولی شما در این نره خودتون رو آویزون مقرراتی کنید که یه جایی میتونه علیهتون سخت مورد استفاده یا سوء استفاده قرار بگیره. بنابراین اگر ایشون وارد این حریم و این رابطه شده به گونه‌ای که شما میگید، با توافق طرفین خب طلاقتون رو هم بگیرید، خودتون هم خلاص کنید، حضانت بچه، کاستدی بچه رو هم بگیرید که خاطرتون آسوده باشه. به هر دلیلی هر جا زندگی بخواید بکنید، با مشکلی از جانب ایشون روبرو نمیشه. چرا این کار رو نمی کنید؟ میگه براتون مهم نیست، اصلا من حرفی ندارم مهم نیست، ولی همون کاغذ پاره ای هم که برای این کار هست میتونه مسئله آفرین باشه. به هیچ ارتباطی هم به اینکه با فرزندتون شما چی میگید چه میکنید نداره، ولی حداقل اونو به نظر من تمامش کنید و بی خودی، برای که بعدن پشیمون میشید، برای که شما آدما به دلایل مختلف تغییر میکنن، آدما به دلایل مختلف به دنبال استفاده و سوء استفاده هستن، آدما از فرصت و امکاناتی که دارن میتونن به صورت بدی استفاده کنن، حتی آدما به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنن. من در این نمیدونم، ازدواج تموم شده رو حتما تمومش کنید، مثلا الان که ایشون گرمه و حاضر این کارو بکنه، تازه از جانب اون خانم هم میشه بهش فشار آورد که یه جوری ایشون رو وادار کنه که طلاق بده یا طلاق بگیره و پرونده رو ببنده. بعدم در خصوص پسرتون هم اصلا وانمود نکنید، حرف این است که زنگ نمیزنه، نمیدونم چرا اینجوری شده، و در حقیقت پسرتون رو ناامیدش کنید از اینکه یه پدر خوبی داره، تا اینکه بعدن آدم بگه در حقیقت ما جدا شدیم. ولی اینکه فکر کنه بعد شما رو به خاطر بازی که میکنی سرزنش کنه، هرگز هم نگید تا به حال چنین کردید، ولی از این بعد به تدریج نکنید عزیز.
آخه آقای دکتر، هر جا من کاملا و خیلی با دقت حرف شما رو با
نکاری برو ندارم، نه جواب همو بدید، نه اشکال ندارم، من نظرت رو
نکنم، اشکال این کارشو جمع کردم،
فایده نداره ازم، نه سرشو با دروغ بعد ببینید عزیز. حتی مواردی از این خفیفتر، بچه ها کاملا دیگه بی اعتماد میکنه نسبت به همه کس. مادر من 10 سال، 1 سال، 6 ماه، 60 دفعه من دروغ گفت، من دیگه به کی اطمینان کنم؟ یعنی شما زندگیشو برای ارتباطات بعدیش تو هر جد بویژه در حقیقت اعتماد به زن و ازدواج خراب میکنید. اصلا چه فایده ای داره آخه این کار؟ بعدوقت بسیار از وقت بچه‌ها این چیزا رو حس می‌کنن. از اونم دیدید که من عرض کردم شما این ماجرایی که اون پدر خوبیه رو راهش کنید. بعدن آدم وقتی پدرش خوب نباشه، بی پدرم آدم میتونه باشه. ولی اگر شما بخواید
بخواید
جان
بله 100%
معذرت که
بله 100% آقای دکتر میدونید، آقای دکتر چیزی که باعث شد نتونم باهاش صحبت کنم، هر جا میریم هر بچه‌ای رو که با پدرش می‌بینه، من با ورزش و همه چی خیلی فرشش جمع کردم، ولی هر جا بچه رو با پدرش میبینه بدون استثنا با گلوش رو میگیره و میاد تو ماشون گریه میکنه.
دست رو که عزیزم، آخه این با این که بگیم پدرت هست و با تو سر نمیزنه بعد فرقی نمیکنه. شما من ببینید عزیز، دوست تو نکته است، اولا سن 8 تا 12 سالگی بدترین سن طلاق، این یک. دوم، بچه ها واقعا برخی از اوقات احساس کمبود میکنن، دلشون میسوزه. سوم، بازیش عزیز، نه اینکه بگم بازیست که هیچی درش نیست، ولی بازیست که حتی ممکنه یک کمی باشه، خودشو بیشتر تحریک میکنه، ولی شما راه حلی ندارید عزیز. درست مثل اینه که یک کسی عزیزش مرده، میخواد چی کار کنی؟ هر وقت یادش میاد گریه میکنه، فرق بکنه. یعنی شما یه مقداری میخواید این اتفاق نیفته، ولی با اینکه او پدری در کار نباشه و بعدن متوجه بشه که حتما میشه، شما همه چیز دیگر هم برش خراب میکنید. بنابراین خیلی هم راحت و آسوده شما میتونید به تدریج در یکی 2-3 ماه آینده اصلا موضوع ازدواج و طلاق و بودن و نبودن و اینا رو یه جوری برش مطرح کنید، ضمناً زندگیش هم مقدار زیادی پر کنید. بعدم شما خیلی اشکال دیگه هم دارید عزیز. اشکال دیگر شما این است که خواهر برادری ندارید. همینی که من با بچهای تک در حالت عادیش هم موضوع مسئله دارم، ولی وقتی جدا میشن اون موقع است که دیگه بچه نه خواهر داره، نه برادر داره، نه پدر داره، نه مادر داره.
بله،
من کاری ندارم با اون که گذشته عزیز. یعنی میخوام بگم نترسید عزیزم. ببینید، من همیشه عرض کردم ما با یقین سخت و تلخم بدن روانی انسان میتونه کنار بیاد، با شک نمیشه، با دروغ و فریب و پنهانکاری نمیشه عزیز. چون گفتم دروغ و فریب پنهانکاری، اگر شما تا آخر عمر بتونید ادامه بدید هیچ وقت هم نفهمه، شک هم نکنه، تاثیرات منفی هم نداشته باشه، بسیار خوب، ولی حتما معلوم میشه دیر یا زود. برای شما بسا مسئله ایران مطرح، خبری میشه، یک کسی یه چیزی میگه، شما همه چیزی به بعدم نگرانی شما برای که مبادا از جانب کسی بشه. مثلا فرض کنیم بگه آقای فلان رو تو خیابون دیدم، یا بریم مهمونی خانم فلان یا آقای فلان اونجا باشه بیاد یه حرفی بزنه، شما همه به هم میریزید. گران پسرم فهمید یا شک میکنه یا ازتون میپرسه. نه، اعتبار خودتون رو به عنوان مادر از دست ندید. او پدر نداره، نمیتونه شما رو هم نداشته باشه. و مسئله اصلی و اساسی عزیز اعتماد و اطمینان. اعتماد و اطمینان وقتی گفته میشه سنگ بنای شخصیت انسانی، وسط 200 تا صفت انسانی این مهمترین صفت انسانیه و اونو از بین نبرید. من نمیخوام بگم بهش بگید، من میتونم چون ایشون نیست اینجا میتونید بهش نگید، ولی اصلا دیگه در بازی در نیارید. مثلا منم به این نشه بتونم چیکار داری میکنه بدارید، مثلا نمیدونم، ما که اینجا به هر حال خوب و خوشیم با هم، اگه برگشت خوب نیستیم یا متاسفم راست میگی تو، یعنی کوشش کنید و بعدم زندگیشو پر کنید با یه مقدار ورزش با دوستان که اون احساس رو نکنه، و یه مقدارم بهش فرصتایی بدید اگر حتی با چیزای خیلی موافق نیستید، ولی اون میخواد بگذارید به میل دل او و خواسته او عمل کنید که این ایام بگذارید.
بله بله،
حالا حالا بذارید معذرت خواهش، اگه حرف دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشیم، ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتمون ادامه بدیم. حرفی دارید؟ اوکی، از روی خط باش. شنگان اجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر صبح سلام مجدد.
سلام عزیز.
آقای دکتر من همیشه سعی کردم صحبت شما دقیق اجرا بکنم. بعدم از پسرم هم کلاس‌های ورزشی میره، بسکتبال، عاشق بسکتبال هستش، پیانوش رو انجام بازی میکنه، خیلی عالیه تو پیانو هست. فقط آقای دکتر ببینید، مثلا من میبرمش بسکتبال، بین مثلا 10 تا بچه که اونجا 9 تاشون با پدرشون اومدن، اکثرا من تنها مادرم که اونجا، بعد این بچه مدام عشق چشاش بند میشه. من اینجور موقع ها چه عکس عملی
هست؟ چی ازم برو خودتون نیارید ازم، من خدمتون عرض کردم. ببینید اولا یک فرزند شما میتونه حساس باشه، میتونه واقعا اذیت بشه، کارش نمیشه کرد، ولی میخوام به شما بگم این گونه موارد دو تا مسئله است. ببین من میتونم بهم بگن یک کسی مرد و میتونم بسا 5 دقیقه بگذره و بگم خب یک کسی مرد، ولی اگر مثلا یادم افتاد این قرار بود که مثلا بیاد امریکا، اون موقع شروع میکنم یه گریه کردن. یعنی ما توانی داریم که خودمونو به نوعی برانگیخته کنیم و با توجه به این حرف هست به همجور هست که چرا شما اگر برگردن بگن یه کسی کشته شد، خود کشته شد، ولی وقتی که توضیح میدن راجع به قبلش، پسرش اینو بهش گفت، اون اینو جواب داد، اون خواست بره، اون گفت بابا نرو، حالا شما میزنید زیر گریه. بنابراین فرزند شما یه جوری اون حال رو هم میتونه داشت باشه. یکیشم من مطمئنم واکنش شما، چون شما بیش از حد خودتون حساسی، یعنی شما دائما مثل این که منتظرید که پدرها بیان به پسرتون نگاه کنین ببینید متوجه میشه کاری میکنه یا نه. خب بنابراین بی‌اعتنایی برای که او شما رو داره. بعدم ببینید بچه یه گرفتاری داره، حتی تو همین سن، یکم هم حتی بالاتر، تو 12 سالگی، نظام استدلالی عقلی او قیاسیه، یعنی اگر بابام رفت مامانم هم میره، یعنی نتیجتاً یه ترسی همون پشتش هست و خیلی از اوقات ای بس و اصلا تعجب نکنید، آگاه و ناآگاه به این دلیل گریه میکنه که به شما میگه ای تو رفتی دیگه من تمومم، یعنی تو فکر رفتن نکن. بنابراین اگر مثلا ببینه شما با یک کسی حرف میزنید، مثلا اگر آقا باشه به هم میریزه، برای که بکنه چه خبره. اینه که شما اگر جدا شدید، اگر خواستید رابطه داشته باشید، این گفتگویی که در اول با شنونده از دیگه باشید، نمیتونید مطرح کنید آدم دیگر رو، برای اینکه یعنی میخوام به شما میگم، نه اون نظر شماست، میخوام بگم باید مواظب باشید، ولی کاری نمیشه کرد عزیز من. برخی از اوقات یه مشکلاتی است تو دنیا که یه واقعیتی است که هر اندازه سخت، تلخ، بد، غم‌انگیز، باید پذیرفتش.
دقیقاً و آدم به عنوان مادر هیچ کاری
نمی‌کنه. نه هیچی. به همین جاست که من همیشه چه عرضی کردم. گفتم بزرگترین مسئله و هزینه‌ای که تو ازدواج اینه که آدم عزیزترین موجود زندگیش که فرزندش هست رو با یک کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه بچه رو نابود کنه، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. یعنی یه کسی علت یه رنجی و دردی و غمی در فرزند شماست که شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید، در حالی که هر جای دیگه بود، هر کسی دیگه بود، حداقل توانایی بازداشتنش یا تنبیهش رو داشتید، اونم نداره. اینی که من عرضم به شما اینه که به روی خودتون یه جوری نیارید. حتی تعجب میکنید، میدونم چی میگید، ولی مثلا فرض کنید اگه بتونید با یه پدری که از این بچه‌ها مثلا یه چیزی درست کنید که من یه کاری دارم، او بیاد مثلا ببرتش، آسیب کمتره. درسته ابتدا فکر کنه اون با پسرش میاد، این بیشتر احساس بی پدری میکنه، ولی چنین نیست. مهم شمایید، یعنی شما آینشید عزیز، شما را که میبینه غم میگیرتش. بعدم تعجب نکنید، بسیاری از اوقات بچه ها تو این سن و سال یه تصوری دارم که مادرم چقدر رنج میبره، اصلا گریه میکنه به خاطر شما. شما دیدی تو این مجالس خط آدم ها میرن بعد به خاطر مرده، اصلا مرده به ذهنشون نمیاد، به این آدم که میرسن گریهشون میگیره، بر این که به نوعی آینه هم دیگه میشن و حالا خودشون رو اونجا میبینند. ولی شما از عهدتون، از دستتون هیچ کاری ساخته نیست. نه مردی میتونه بیاد جای نشین پسر پدرش بشه و نه تو شما توضیح دارید براش با توجه به نوع برخوردی که شما میگید همسرتون کرده یا میکنه. ولی ماجرا رو تمومش کنید. به هر حال اینا ضررا و آسیباست عزیز، درست مثل یه زخمی دو روز طول میکشه خوب بشه که 20 روز، یکی ممکنه 2 سال، و این از اون مواردی است که ادامه داره. ولی که سن بدیه، اگه پسرتون 3-4 ساله بود موضوع فرق میکرد، اگر 16-17 ساله بود باز موضوع بسیار متفاوت بود. شما در حقیقت در بدترین سنی دارید.
بله بله آقای دکتر، حالا من یکی دو سوال میدم، خیلی سریع میدم چون میخوام از جواب شما داشته باشم. آقای دکتر، پدر مادرم خیلی اصرار دارن ما اینجا اومدیم، یه شهر خیلی خیلی کوچیکه که ایرانی هم توش خیلی کم، برای اصرار اینجا رو انتخاب کرده بودیم. حالا اون موقع
یه ذره از گوشی فاصله گرفتی عزیزا، یکم بذاری، ممنون میشم.
بعد اون موقع فکر میکردیم حالا انتخاب خوبی بوده، ولی الان پدر مادرم، چون الان پدر خودم میدن 70 سالش، مادرم 65، رفت آمد خب یکم راه دوره، نمیتونم مثلا سالی یه بار دو بار سعودیانو برم. خیلی اصرار دارن به من میگن تو یا بیا اروپا یا حداقل بیا این سمت آمریکا ایستگاه که یکم نزدیکتر باشه، راه نزدیکتر باشه، ما یکم بتونیم در سال بیشتر بریم و بیاریم. خیلی نگران تنها بودن من هستن. آیا شما صلاح میدونید؟
نه صبر کنید، شما 2 سال اومدید امریکا؟
بله.
خب به نظر من شما هیچ جا نیفتادید، تصمیم گیرنده و تعیین کننده فقط یه نفره و اونم پسرتونه. یعنی اگر جان
شما چی سلام؟
نه نه نه، به صلاح من فقط اونی که نظر صلاح 90 درصدش اینه که پسرتون دوست داره بره نزدیک پس کنید پدر و مادرتون یا یه جای دیگه همینجا بمونه، تعیین کننده اونه. ولی وقتی جایی که رفتید باید با یه مقدار آزمون باشه که مطمئن باشید بعدا نظرش عوض نمیشه، چون جایی که میرید دیگه باید بمونید تا دیپلمش رو بگیره.
بله نظر خودم هم دقیقا همین هست، فقط الان یه مشکلی که هست، من یک سال دیگه مونده از درسم و به هیچ
نه اون اگر هست حرف... نه حرف حرفی که شما میزنید به پسرتون اینه که خوب فکراتو بکن، ما میریم و میایم جایی مختلف رو، همین که بعد درسم تموم شد با هم میریم یه جایی، هر جایی که تو بخوای.
بعد آقای دکتر این سوال آخرم هم ازتون بپرسم، اینجایی که ما هستیم پسر من خیلی درسش خوبه، خدا رو شکر، خدا رو شکر درسش خیلی خیلی خوبه و از وقتی هم که اومدیم به سر کلاس نشست واقعا جزو شاگردای خوب و ممتاز، یا امتحانی ازش گرفتن، یه مدرسه اینجا قبول شده، یه چیزی بین تیزهوشان و خوش‌هوشی، یه چیزیه که بین 5 تا بهترین مدرسه توی آمریکا هست که بچه‌ها وقتی از کلاسش بشون میرن اونجا دیگه تا 13 یعنی تا 12 همونجا میمونن، دیگه لازم نیست میدل سکول های سکول عوض کنن.
من موافق با مدارس خیلی خوب اصلا موافق نیست. ماما مرسه تیزهوشان و واهوشان و اینا اصلا راحت نیستم. ببینید کود بچه یا کودک یا نوجوان باید بره تو مدرسه بدرخشه، باید بشکفه، نباید بشکنه. برای که بشکفه باید جز 10%، برای درسته حتی 5% بالای کلاسش باشه. یعنی اگر تو اون کلاس 30 نفره، نفر اول و دوم سوم باشه حد اکثر. فرزند شما نمیتونه بره توی کلاس 30 نفری باشه نفر 25 یا 20. و بعدم اون بچه به اندازه کافی فشار روش هست، ماجرای تنهاییش او رو به سمت استراب و وسواس میبره. اصلا درگیر نکنین عزیزم، اصلا این سن و سال مهمش اینه که بچه راحت و آسوده درسشو بخونه در حد یه معدلی که بعدم بتونه بره دانشگاه، هنوزم همینقدر که خوب دیپلمشو بگیره با یه معدل حتی A یا B بتونه بره کالج، بعد از کالج ترانسفر میکنه میره دانشگاه، هر جا که بخواد میتونه بره. نه نه نبریدش عزیز، این مدارس، اولا مدارس خصوصی رو که جز در شرایط استثنایی برای بچه های اسلامی من باش سخت مخالف. دوم مدارسی که یه مقدار امتیازاتی داره، حالا نامش هرچی میخواد باشه، من اصلا باش راحت نیستم عزیز. بچه ها باید برن توی محیطی که بدرخشن، بشکفن، نه اینکه بشکنن. شما وقتی بچه هاتون باید وسط تیز هوشان، اولا تو ماجرای تیز هوشان یک بچه هایی هستن با برای هوشی بالا، دوم پدر و مادرهای قالب و اوقات بیش نصفشون آدم های وسواسی، فشاری که رو بچه های خودشون میذارن اون فشار رو بچه شما میاد. معلمینی همچین مدارسی آدم های متفاوتی هست، یعنی شما وارد یه حریمش میکنی که تمام زندگیش میشه مقایسه، مسابقه، رقابت، در حالی که من قرار رکورد خودم رو بشکنم. من قرار نیست رکوردی که، چون اگر رکورد خودم رو بشکنم هم خوشبختم هم موفق. اگر قرار رکورد دیگران رو بشکنم، تازه اگر موفق بشم که برنده هستم نه موفق، خوشبخت نیستم. اصلا من حاضر نیستم بچه ها رو به مدارسی غیر از مدارس عمومی و عادی ببرم، مگر اینکه مدارس بد باشن. ولی یه مدرسه ای که به هر حال امکان این وجود داره که بچه‌ها یه درسی بخونن و نمراتی بگیرن و وارد کالج و دانشگاه بشن به راحتی، من در این نمیدم که فشار روشون بذاریم برای درس و بعدم درگیر مقایسه و مسابقه بسیار سنگین، اونم در بخش خصوصی که اصلا من باش راحت نیستم. ممکنه گفتم برای 1%، 1 در 1000 بچه ها یه همچین جای مفید باشه، ولی برای اکثریت بچه ها اشتباه محضه.
بله، مرسی آقای دکتر. فقط آقای دکتر، نظر پدر من به من میگه من نتونستم برای پدری کنم،
پدرت آقای دکتر، هر چی آقای دکتر میده
بله، به هر حال. و به من گفته که پدر مادرم هر دوشون خیلی هم شما دوست دارم، همیشه هم دنبال میتن شما، و به من گفتن هر راهی که آقای دکتر پیشنهاد کنن ما اون مسجد حمایت
به هر حال میکنیم. شما دربارش با هم مشورت کنید، فکر کنید، صحبت کنید، تصمیم بگیرید. امیدوارم هرچی خیر و صلاح شما و پسر خوب و عزیزتون اتفاق میفته. خوشحالم شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، فقط خواهش میکنم نظرتون رو به من بگیم. شما خودتون، من با پسرمم حالا صحبت میکنم، شما نظرتون بیشتر به اینه که ما آمریکا بمونیم یا بریم اروپا؟
نه نه نه، اصلا شما اگر اینجا بودید میخواید اروپا برای چی عزیز؟ اصلا اروپا یعنی چی؟ اولا اروپا میدید با یه زبان دیگه، فرهنگ دیگه.
فقط به خاطر نزدیکیش دیگه
بخواید. نه ازم نزدیکی یعنی چی؟ حالا فقط به 6 ساعت هواپیما بیشتر پرواز کنه.
آه. ماشاءالله. خیلی متشکرم. جوابمو
گرفتم.
خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
شنگون اجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایی.
آقای دکتر، من میخوام یه خورده از خودم بگم. من یه زن مسن هستم، در 4 تا پدرم 3 تا زن داشت، خونش به سر نمیشد. بعد با مادر من ازدواج کرد، اولین کسی که شد من بودم، دختر بودم، البته از اومدن من خوشحال نشدن. پدرم 65 سالش بود و مادرم شاید 30 سالش. ما از این مادر 4 تا برادر داشتم و یک خواهر که 3 سال از هم متفاوت بودیم. پدر من خیلی سنش بالا بود، ما خیلی فقیر و درویش بودیم و پدرم وقت مریض شد دیگه مادرم 35 سالش بود، من 14 سالم بود. مرا به یه مرد ازدواج داد و من رفتم دیگه. بعد با این مرد شوهرم مرد خوندان بارگزای و مامزای و نمیدونم چی، من خودم خیلی دختر فقیر و غریب و درویش نشین بودم، اما پدرم آدم خیلی خوبی بود، بد نبودیم. بعد من با این شوهرم که ازدواج کردم 14 سالم بود، بعد دیگه پدرم دو روز بعد از عقد من پدرم فوت کرد و زندگی داستان من شروع شد با این مرد الکهالیک که وقت با من نام زدم بودیم میامد دهنش بومی داد، چون ما مردم فقیر بودیم با مشروب چیزا نمیفهمیدیم، ازش میپرسیدم میگم چرا دهنت بومیده، میگفت که من دندانم در آوردم. من اقدر معصوم بودم که نمیفهمیدم که مرده الکهالیک هست. بعدش آقای دکتر من از این مرد 3-4 تا بچه آوردم، مرد الکهالیکی که فرقم شکست، دستم شکست، هر چی بگویی بلای روی سرم آورد، چون ما تو افغانستان وقت بچه ها زن طلاق میگیره بچه ها میرفت دنبال باباش. من این بچه ها را زیر دندون نگه داشتم وقت از افغانستان. من تو افغانستان کار میکردم، شوهرم الکهالیک بود، من خیلی وقتا کار میکردم، 24 ساعت در روزم کار میکردم، این بچه های خود پلو مادرم خواهرم میبردم تا برای اینا یه لقمه نان در بیارم، چون باباشون دیگه هفته ها خونه نمیامد. خلاصه مطلب آقای دکتر، وقتی از افغانستان رفتیم ایران، از اونجا برگشتیم، تقریبا 30 سال ما آمریکا هستیم. وقتی شوهرم تو آمریکا آمد شد ملای حمام، رفت تو مسجد و منم گفت که دیگه اینجا میتونی که نماز بخونیم دیگه هیچ کار نکنیم. من گفتم نه، من باید اینجا کار بکنم. خلاصه مطلب شوهرم رفت تو مسجد، 4 بار اونجا ازدواج کرد، زن گرفت، طلاق داد و من ماندم با 3 تا دختر یه پسر. با اقتصاد خراب، با نه ایژوکیشن خوب، من چی دردای سر کشیدم که توی مملکت پسرم اتورنی هست، یه دخترم با ملیتوری کار میکنه، دختر دیگم آر این هست. مگم این بچه ها از من یه مریض روحی در آوردن که مرا میگن تو زن خوبی برای بابا ما نبودی، تو بابا ما را خوب نگه نداشتی. هر روز میرن پهلوی، الان باباشان پوت کرده، وقتی میرن و عقدشان میان برای من تعریف میکنن که بابا ما اقد خوشبخته، چی زن گرفته، زنم یه زن سیاهی که نمیدونم از کجا اومده با یاشنا شده. خلاصه مطلب آقای دکتر، الان من خودم تقریبا 3.something اساس جایداد خودم دارم، ماهانه 10,000 دلار انکم دارم، اما هیچ چیز انجوی نمی کنم، چون این بچه ها مرا بلیم به خودشان می کنن که تو مرد زن خوب برای بابا.
حالا نه ببینید، حالا تحصیب کنید عزیز. اولا یک، اصلا بیانم چی سرزنش شما میگید، یه قلم کاغذ بیارن مینویسید بدین وسیله اعلام میدارم که من بدترین زن، بدترین مادر روی زمین بوده و هستم و خواهم بود، امضا کنین به دستشون. شما چرا بیخودی درگیر قلاب اونا میشید؟ اونم بچهای این چنین به نظر من حق ناشناس. حالا سوال من این است که بچه‌ها الان، چون متأسفانه وقت کمی دارم، در 12 دقیقه، چند سالشونه؟
بچه ها چون من جوان بودم هر کدامشون 40 سال 50 سال
چند هست،
همه شان مریض روحی هستن.
خیلی خوب، نصب کنید که بدتر شد، نصب کنید
الان رفته تو یه شهر دیگه، من باید 100,000 دلار براش چک بفرستم اونجا یه خونه بگیره دیگه. پسر من پرابلم روحی داره، چون من خودم مقصر میدونم، میگم من اینا رو درست پرورش نکردم، رفتم دنبال کار، میگن تو خودت برای خودت سرمایه درست کردی، انکم داری، تو در فکر ما نبودی.
آخه شما که با اون همسر الکلی و معتادتون قرار بوده بچه ها رو اداره کنید، اگر کار نمی کردید چه می کردید؟ علاوه اون پدر تحفه‌شون که خوشبختانه خوشبخت دارن، اونا چرا ناراحتن از خوشبختی پدرشون؟ علاوه اینا هم که خوشبختانه اون گونه که شما گفتید حداقل از نظر علمی به یه جایگاهی رسیدن و زندگی دارن. این چهار تا همشون ازدواج هم کردن؟
بله یکیشون ازدواج کردن، دوباره جدا شدن. دیگه میگه که من مرد را انتخاب کردم که مثل بابام بود، غیرت نداشت، چون تو ما بابای ما را انتخاب کردی، اینم قصور من است. میگه من چاره‌ای نداشتم، پدر و مادر من.
عزیز من، عزیز من، یه پسری و دختری به مادرش برگرده بگه من چون تو مادر من رفتی یه مردی رو که بد بوده انتخاب کردی، منم آمدم تو رو الگو و مدل قرار دادم، رفتم با یه مرد بدی ازدواج کردم، پس بنابراین تقصیر توی. من فکر کنم شما تقصیر جنگ جهانی اول و دوم هم با شماست. میدونید شما اصلا نباید میذاشتید هیتلر به قدرت میرسید. خب این بچه های شما دنبال بازی و بهانه میگردن، ای بسا. یا خودشون، خودتونم که میگید مشکلات روانی دارن. آدمی که مشکل روانی داره به شما حرفی میزنه که بد، غلط، توهین آمیزه، شما چرا اینقدر حساسی ناراحت میشید؟ خب بزنن.
من دیگه میترسم آقای دکتر، اینا پدر و پدر بزرگ منم از قبرستان در میارن، میگن که تو این دختر شما و ما محبت ندادم. من شما رو توی مملکت بزرگ کردم، سرمایه گذاشتم، شما رو از افغانستان بیرون کردم، شما از من چی میخواید؟ الان میگن ما شک داریم که تو مادر ما نیستی.
هر چهارتاشون این حرفو میزنه؟
آره همش جان میگن، همشان دنبال من، وقت من نیستن با هم دارن درباره من غیبت میکنن.
نه حالا بعد اینا که تازه پول نصب کنین،
خوب نبود، دنبال پول است اینا. خب اون همش
خب قبول، ولی هنوز باز از شما پول میخوان تو این سن و سال؟
آره میگه قصور تو هست که ما رو درست تربیت نکردی، میگن قصور باباتون بود.
والا بعد که فقط خندم میگیره از این حرفای این سه تا دختر و پسر خود و چلو دیوونه شما که بعدم باباشون از تا شستشوشون میده، بله بعدم با وجود همه اینا از شما پول میخوان که بهشون شما تو این سن و سال تو شرایط پول بده که اونا برن مثلا خونه بخرن.
آره پولم به ایشان دادم، من الان اینجا سه تا خونه دارم تو سن دیاگو، تقریبا $3 میلیون میشه. اینا میگن ما اینقدر وقت نداریم تا امین یه دخترم زیادتر، میگه که زودتر امو عقه مرا به من بده، من نمیدونم چند وقت تو زنده هستی که من تحمل بکنم.
بسیار خوب، من اولا بچه ها باید بدونن که هیچ حقی ندارن، حقی دارن در مقابل دیگران بعد از مرگ پدر و مادر، بلا شما الان میتونید همه اموالتون آتیش بزنید یا به هر کسی که میخواید بدید، حقی چی دارن؟ ما چرا فکر کنن مادری که اینقدر بده حالا قرار حقشون رو الان بهشون بده، بعد خودش چیکار کنه؟ مبادا اگر قصه این هست اصلا چیزی بهشون بدید، همه چیز رو به خودتون نگه دارید، با یه وکیل صحبت کنید که حالا بعد از
صد اونم یه دخترم یه کاندو منم از من گرفت.
بابا عجب عجب،
من از من به 1200 خرید، الان $350,000 او از من گرفت.
شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
من خیلی پیرم آقای دکتر، 60 سالم هست.
نفهمیدم آخ شما فکر نمی کنید به منی که 75 سالم هست شما میگید من خیلی پیرم، من دیگه باید چی فکر بکنم؟
شما خیلی دانا هستید.
خب خب چه ارتباطی به
سوادم؟
چه ارتباطی به جوانی داره؟ شما میگید من خیلی پیرم، 60 سالمه. نه این حرفا رو نزنید. همسر سابق شما یا پدر بچه‌ها چند سالش الان؟
الان فوت شده و از من 20 سال بزرگتر بود.
بنابراین 80 سالش هنوزم؟
فوت کرده، بله.
پس اون فوت کرده مرده.
بله. پس بچه‌ها برن یه بیرق هم سر قبرش بزنن که پیغمبر آخر زمان فوت کرد.
نه آنها باید بزنن به عنوان کسی که مورد ظلم یه زن قرار گرفته و شما مظلوم او هست و شما پس با اونم ظالم بودید که اونم آدم معتاد الکلی بوده، بعد خوشبختانه خب آخر کار که توبه کرده آمده، به هر حال مسئولیت مذهبی پیدا کرده.
آره میگه که زاهد نداشت تا به رخ پریرخون، دست بر رخ کشید و دعا را بهانه کرد.
دقیقاً نه حرفتون متاسفانه درسته. من اگر جای شما باشم اصلا اهمیت نمیدم عزیز. من اگر الان بچه‌ام بیان به من میگن تو پدر بدی هستی، میگم قلم کاغذ بیارید امضا کنم که دقیقاً هستم. برای چی اصلا باشون گفتگو میکنی؟ برای که اونا اینو قلاب میکنن.
خیلی تشنه محبتشون هستم، هیچ کس ندارم، توی مملکت تنها هستم، پدر برادر دوست ندارم، میخوام برم پلوشا. این دیگه اینا به من اینجوری میکنن.
خب شما این همه
دل ندارم.
آخه این همه دوست
خدای چیکار بکنم از این مملکت برم بیرون؟
نه این همه
محبت هستم آقا.
نه 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 این همه دوستان خوب افغان هستن، خب با اونا در ارتباط باشید یا ایرانی ها. بنابراین به امروز ما تو دنیایی هستیم که عزیز خیلی از اوقات این آدمای غریبه برای ما بهترین دوست و بهترین سرمایه هستند. یه روزی بوده که فامیل خوب و دوست بوده، غریبه بد و دشمن. امروز خیلی از اوقات این فامیلن که متأسفانه بد و دشمنند و این غریبه ها هستند که خوبند و دوستند. بنابراین با توجه به امکاناتی که دارید به هر حال چند نفر از دوستان خوب افغان رو دور بر خودتون خانم داشته باشید، با خانواده های اونا، با زندگی اونا در ارتباط باشید. بی خودی به دنبال کسی نرید که یه همچین نگاه و نظری این چنین واقعا غلط و بد و بیرحمانه اونم نسبت به مادرش داره. تازه حالا اینا با وجود که به یه جایگاه علمی و شغلی رسیدن، حالا اونم هر چهار مثلا تعجب میکنم.
آره هر چهارش دکتر، من فکر میکنم من مادر خوب نیستم.
نه یه ذره جین اونام خوب نبوده عزیز، اون پدری که شما توصیف کردید به هر حال بوده. حالا آخه حرفشو این است که تو باید با اون بابای الکلی ما چیکار میکردی؟ سر میکردی؟
باید میساختی، توی ولفیر میبودی، کار نمیکردی، تو رفتی دنبال خونه ها که برای خودت خونه بخری، سرمایه اضافه کنی، به ما محبت ندادی. من میگم من برای شما کار کردم، یه دخترم از جرمنی اومد اینجا، برای همه شان پولی کمک کردم، پینا به جای رسیدن با این همه بیسوادی خود.
نه نه کاملا پیداست یه مادری بودید که کار خودتون رو کردید، زحمت خودتون رو کشیدید، ولی الان کم لطفیه، اونم تازه در مقابل پدری که آنچنان بوده و ازدواجتون سن کمی که به شما تحمیل شده. خودتون رو بی خودی اذیت نکنید عزیز، اصلا دفاع هم نکنید. گفتم دوستان خوبی رو پیدا کنید، وقتتون رو با دوستای خوب افغان و ایرانی پر کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من واقعا جای شما باشم اصلا اهمیتی نمیدم، یعنی واقعا اون رو به عنوان یه صدایی که فقط دنبال بازی و بهانه است بهش نگاه کنید، نه واقعیتی داره، نه حقیقتی، نه عمق و معنایی.
من خودم چی پرابلم دارم؟ من خیلی دپرشن دارم، قرص میخورم، اصلا از زندگی خوشحال نیستم هیچی.
نه میفهممتون عزیز، ولی یه کمی هم حساسیتتونه نسبت به قضاوت و نظر فرزندانتون که بهتون حق میدم، ولی به هر حال دنیایی است که خیلی خوب نساختنش، حالا هم یه مقدار کار بر شما سخت‌تر و بدتر شده. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، خدا کمکت بکنه.
متشکرم، مرسی عزیز، خدا نگهدارتون. شنگانشمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. Thank you.